با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین اعلان نشود. و تنش ها میان ترکیه و امریکا در مورد عملیات ترکیه در شمال سوریه پای هیئت امریکایی را به انقره کشانیده است. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در حمله شورشیان مسلح بر یک پست امنیتی در نورستان 6 پلیس محلی کشته شدند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند و حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان رخ داده. محمد جمیل قمندان امنی ولسوالی نورگرام بر رادیو آزادی گفت حمله بامداد امروز بر پست پلیس محلی صورت گرفت که در نتیجه این پست برای مدت کوتاه در کنترل مخالفین مسلح دولت افتاد. اما به گفته آقای جمیل با رسیدن نیروهای اضافی به محل این پست امنیتی دوباره به تصرف نیروهای افغان در آمده است. او گفت تا کنون از کشته شدن 6 پلیس محلی و زخمی شدن 2 تن دیگر آنها در این رویداد اطلاع دارد. به گفته قمندان امنی ولسوالی نورگرام در این رویداد به شورشیان مسلح تلفات وارد شده اما ارقام را در این مورد شریک نساخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر این پست امنیتی را به دوش نگرفته. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز در ولایت لغمان را محکوم کرده است. این انفجار صبح دیروز پیش روی قمندانی امنی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان رخ داد. خبرگزاری SPA عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته ریاض هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی را که منجر به تلفات غیر نظامیان به خصوص اطفال می شود محکوم می کند. مقام های محلی لغمان از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 26 تن دیگر در انفجار موتربم این ولایت خبر دادند. 20 طفل در جمع زخمی های این رویداد شاملن. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. بر اساس اعلامی این اداره که دیروز نشر شد 48 افغان از کشورهای اروپایی اخراج شده و 13 تن به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کردند. به گفته این اداره از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 1,500 افغان به دلیل نپذیرفته شدن در کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان مسترد شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وست اندیز بعد اعلان می شود. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی های 20 اوره، 50 اوره و تست مچ بین تیم های کرکت افغانستان و وست اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این بازی هاست. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
لکه تر است تاسو مرمه ده اوس محل مونږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د وسره ته اعلان کړی.
وست اندیز دیروز ترکیب تیم کرکت این کشور را برای مسابقات با تیم افغانستان اعلان کرد. حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. این اظهارات حکومت فرانسه در عکس العمل به دستگیری دومین شهروند این کشور در ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه فرانسه دیروز گفت رونالد مارشال و فریبا عدالت‌خواه فرانسوی ایرانی الاصل در ماه جون در ایران دستگیر شدند. این دو شهروند فرانسه کارشناسان پانتون معتبر ساینس بودند و تا هنوز علت زندانی شدن آنها روشن نیست. وزارت خارجه فرانسه از ایران خواسته تا شفافیت را در نظر گرفته و این افراد را فوری رها کند. و مقامات روسیه 3 دیپلمات آمریکایی را در منطقه سویریو دونسک از ریل پایین نموده و برای مدت کوتاه از آنها تحقیق کرده. تا هنوز روشن نیست که چرا این دیپلماتان آمریکایی به این منطقه سفر کردند. به تاریخ 8 آگوست هنگام آزمایش راکتی در این منطقه یک انفجار مشکوک صورت گرفت و در نتیجه آن 5 کارمند اداره اتمی روسیه کشته شدند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه دیروز گفت 3 دیپلمات آمریکایی برای معلومات متوقف شده بودند و بعد از بررسی اسنادشان رها شدند. پایان سرویس خبری. ۹:۶ صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته احتمال دارد نتایج ابتدایی ریاست جمهوری افغانستان در 27 میزان اعلان نشود.
احتمال شد که با تاریخ گفته بخاطر که ما میخواییم که آرای سیار از سفید و آرای بایمتی که از غیر بایمتی جدا بکنیم.
از ادامه کمپاین واکسین پولیو در 32 ولایت افغانستان برایتان جزئیات خواهیم داد که این بار در مناطق نامن نیز راه اندازی شده است.
مخصوصا در جای که امنیت است، کمپاین ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما که مراکز سی یا کلینیکا تدریس می شود.
همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه در مورد عملیات انقره در شمال سوریه صحبت میکند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
ناخون پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقعی میشه. به روزای چهارشنبه اما خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم. یا
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را هم را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه میزان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 17 ماه اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وقت معین اعلام نشود. یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزادی گفت تفکیک آرای سیاه از سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک به وقت نیاز دارد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان یعنی شنبه آینده اعلان خواهد شد. این در حال است که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی ستایش کرده و گفته که آنها این بار خیلی کار موثر کردند. آرش اومایون جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در موعد معین آن اعلام نشود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان صورت گرفت و بر اساس قانون انتخابات نتایج ابتدایی باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت
احتمال 60 که با تاریخ گفتم به خاطر که ما میخواهیم که آرای سیاه را سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک جدا بکنیم و آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته و اعلان بکنیم.
به گفته آقای ابراهیمی، انتقال اطلاعات بایومتریک از سرور به سیستم مرکزی معلومات تکمیل شده و این پروسه نسبت کندی اینترنت نیز با تأخیر صورت گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی گفت اینک روی انتقال معلومات بیومتریک قرنطین شده به سرور کار می شود.
از جمله 26568 محلی که باز بوده ما نتایج بیومتریکی که سطح مشارکت شهروندار نشان می داد اعلام کردیم که 1,737,087 رای است که از جمله 22,588 محل است، یعنی بالاتر از 3,900 محل دیگه باقی مونده بوده که این هم تلاش است که دیگه رابطه نتیجه معلوم شد و ارقام دقیق است.
به گفته آقای ابراهیمی، آرای ثبت شده بر اساس معلومات بیومتریک نیز به تصفیه نیاز دارد که می تواند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با تأخیر مواجه کند. این در حال است که بحث‌های داغ داخلی و خارجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. رولاند کوبا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی در مورد انتخابات اخیر گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته است کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان این بار خیلی کار کرده‌اند تا انتخابات بهتر دایر شود. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز دیروز با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ملاقات نموده روی اهمیت عملکرد شفاف و بی‌طرفانه کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است.
در این حال، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، هم پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دیروز در کابل روی تامین شفافیت آرای انتخابات ششم میزان تاکید کرد و تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی برای شمارش تنها آرای معتبر بایومتریک را یک گام مثبت خواند. خانم ویلز همچنان گفت لازم است استقلال کاری کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان حفظ شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، کمپاین 5 روزه واکسین پولیو در ساعت ناامن افغانستان نیز ای بار تطبیق میشه. مسئولان وزارت صحت‌عمومی افغانستان میگویند در این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 32 ولایت افغانستان تحت پوشش قرار میگیرند. به گفته این مسئولین در سال جاری میلادی 17 واقعه مثبت پولیو در سراسر کشور ثبت شده. حمید حکیمی جزئیات دارد.
کمپاین سرتاسری محو پولیو که به تاریخ 22 میزان از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز شده است تا 26 میزان ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو 8,500,000 کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور با استثنای ولایت‌های سمنگان و پنشیر تحت پوشش قرار می‌گیرند. هدایت الله استانکزی، مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت واکسن پولیو حتی در مناطق ناامن که پیش از این محروم بودند نیز تطبیق می‌شود. با گفته آقای استانکزی، واکسن پولیو در ساحات امن به گونه خانه به خانه و در ساحات ناامن به ویژه در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان از طریق مرکزهای صحی تطبیق می‌شود.
مخصوصا در جای که امنیت است و ساحات کنترل دولت است، اونجا کمپاین‌های ما به شکل خانه به خانه پیش می‌رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما، مخصوصا در ولایت اروزگان و هلمند و بعض مناطق کندهار، به شکل مراکز سی یا طریق مراکز سی یا کلینیکا تطبیق میشه.
آقای استانگزای میگوید مردم در روند تطبیق واکسن پولیو همکار هستند و این دور کمپاین آنان تاکنون در هیچ منطقه با مشکل مواجه نشده است. مسئول برنامه کمپاین محوی پولیو وزارت صحت عامه می‌افزاید به دلیل مخالفت مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو در سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو به 17 مورد رسیده است و آخرین موردی آن هفته گذشته در رسفالی خوگانی ننگرهار به صد رسیده است.
واقع اخیر در ننگرهار ثبت شده که البته یک واقع است. اما از جمله 17 واقعی که ما گفتم 15 واقعی از این در حوزه جنوب کشور است که دلایلش هم بسیار واضح است. اول خود او در بشکل ناامنی بشکل بسیار گسترده وجود داره. دومی که تقریبا بیش از 8 ماه مخالفین دولت برای تطبیق برنامه پولیو ممانعت وضع کرده بودند.
در همین حال مسئول محلی هلمند میگویند که کمپین واکسن پولیو در صحات تحت کنترل دولت آغاز شده است و در صحات تحت کنترل مخالفان مسلح دولت نیز به زودی آغاز می شود. عمر زواکس خمری والی هلمند بر رادیو آزادی گفت
صحاتی که تحت پوشش دولت است در تمام صحات آغاز شده و فعلا جریان دارد. صحاتی که در دست دشمن باشد
و در سراسر جهان تنها افغانستان و پاکستان و در افغانستان هم بیشتر ولایت‌های جنوبی که هم مرز با پاکستانند گویای واقعات مثبت پولیو اند.
شنیدید که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 17 واقعه پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده که بیشترین آن در ولایت اروزگان، هلمند، کنر و قندار است. در هلمند 5 واقعه پولیو امسال ثبت شده. همکارم جاوید حسن زاده در امین مورد با یاسین خان ولی هلمند مصاحبه کرده و از او در مورد علت موجودیت بیشتر واقعات پولیو در این ولایت پرسیده است.
واقعا ولایت هلمند یکی از ولایت است که در رابطه به پولیو 5 واقع مثبت داره که 5 واقع مثبت ناشی از نامنی در ساحات اطراف است و همچنان سرحد باز که رفت آمده غیر قانونی وجود داره، همچنان ایجاد موانع به خاطر تطبیق واکسن پولیو از جانب مخالفین بوده. ایرا تایید میکنه
شما به خاطر دسترسی مردم که اونا بتونن اطفالشان را واکسن بکنن چه کارهایی را انجام دادن؟
بله، یک خو از فعالیتایی که ما در رابطه با دوباره آغاز فعالیت پولیو را در ولایت هلمند، البته در ساحات دولتی خود دوامدار بود مطابق پلان، مگم در ساحات مخالفین از منابع مردم مویسفیده منطقه، علما و جوانان استفاده کردیم. بالاخره مخالفین به این وادار ساختیم حداقل کلینیک به کلینیک پروسر آغاز شد.
حالا به گفته خود شما که مخالفین اجازه دادن که واکسن پولیو در مراکز صحی تطبیق شود، دیگه تلاش های شما در رابطه به فراهم ساختن زمینه برای دسترسی مردم به واکسن پولیو چی است که این به شکل خانه به خانه هم تطبیق شود؟
در ساحات تحت تاثیر دولت خو کوچه به کوچه خانه به خانه فعالیت روان داره، روان است، هیچ مشکل نیست. در ساحات مخالفین برای فعلا ما فقط کلینیک به کلینیک که در ولسوالی 2-3 کلینیک وجود داره شو آغاز کردیم و تصمیم مایست که دواخانه به دواخانه هم شو. بالاخره از طریق مویسفیده علما فعالیت آغاز کردیم تا دوباره مخالفین بی پای ببرن که به خانه به خانه اجازه فعالیت بدن.
آیا امکانات کافی وجود داره به خاطر تطبیق واکسن پولیو در مراکز صحی که مردم بتونن به وجود دسترسی پیدا بکنن، اطفال خود واکسن بکنن؟
ما دمیروز دوشنبه که گذشت فعالیت دوباره پولیو را افتتاح کردیم که در جلسه عامتام مدیریت واکسن ما کاملا آمادگی خود نشان داد که ما با تا 170,000 نفر میتانیم پولیو برش توزیع.
برنامه بعدی شما چی است که تا دیگه واقع پولیو در وقت هلمند وجود نداشته باشه؟
ما در رابطه با پولیو مثال سایر وظایفی را که انجام میدیم، یکی وظایف عمده ماست که ماوار جلسه داریم، در اینجا کمیته وجود داره در رابطه و وظایفی که ما گرفتیم مشخص. اول ما به ارزیابی کردیم که چطور واقع مثبت تثبیت شده و در حیث محویان پلانای جدی را گرفتیم و امان ساحاتی که فعلا از ما از پولیو باقی مانده او را پلان جدی داریم تا مشکلش رفع شد.
یاسین خان ولی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت با پروسه شمارش آرا و تاکید آمریکا روی حساب شدن تنها آرای بیومتریک از انتخابات افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه با دیدار جانباز سفیر آمریکا در جریان این هفته از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توجه کرده که پیام داد تنها آرای بیومتریک از انتخابات ششم میزان قابل شمارش هستند و ایالات متحده از این روند حمایت می‌کند. صفحه فارسی اندپندنت در مورد می‌نویسد آمریکا سازمان ملل متحد شورای نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات روی شمارش تنها آرای بیومتریک تاکید می‌ورزند، اما رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد آرای غیر بیومتریک هم شمرده شوند. در ادامه آمده که با این همه کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیومتریک را خط سرخش می‌داند. روزنامه اندپندنت اظهارات نیلوفر رحمانی، یک محصل در پوانتون کابل را هم نشر کرده که گفته است افغانستان اجگاه به شمول انتخابات پارلمانی پارسال شاهد برگزاری انتخابات شفاف بر اساس آرای پاک مردم نبوده است. بنابراین به گفته این محصل یگانه وسیله‌ای که رأی پاک و ناپاک را از هم جدا می‌کند بیومتریک است. نشریه دیپلمات به تحویل دهی دو هلیکوپتر تهاجمی می-24 توسط هند به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این تیاره ها که از بلاروس خریداری شدند آخرین دسته از کمک های هند برای قوای هوایی افغانستان بود. پیش از این دو هلیکوپتر از همین نوع در ماه می امسال به نیروهای افغان سپرده شده بودند. به نوشته نشریه دیپلمات تا هنوز معلوم نیست که آیا هلیکوپترهای تازه تحویل داده شده خواهند توانست در عملیات‌های نظامی امسال فعال باشند. در ادامه آمده که در دهه 80 میلادی رژیم سوسیالیستی افغانستان بیش از 100 هلیکوپتر تهاجمی داشت. با گزارش دیپلمات افغانستان، هند و روسیه پارسال توافقنامه مراقبت و ترمیم هلیکوپترهای جدید را پایان دادند. و نشریه دفنس پست به سقوط یک هلیکوپتر می‌17 قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این هلیکوپتر روز سه‌شنبه در ولایت بلخ دچار حادثه شد و در نتیجه سقوطش 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته دفنس پست، افغانستان قوای هوایی کوچک و چند تیاره محدود دارد که از سوی آمریکا، جمهوری چک، هند و چند کشور دیگر تقویت شدند. مقام‌های افغان علت سقوط هلیکوپتر را که در جریان پرواز آموزشی دچار سانحه شد، عوارض فنی خواندند. تیاره می‌17 توانایی انتقال 36 تن را در یک پرواز دارد، اما نشریه دفنس پست با گزارش سال 2018 میلادی مفتش وزارت دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است هلیکوپترهای می-17 افغانستان می توانند حد اکثر 24 سرنشین و 3000 کیلوگرم مواد یا تجهیزات را انتقال دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر میکنیم. همچنان دو برنامه افتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. اکنون گزارش داریم در مورد این که عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی در سال 2014 میلادی آغاز شد و باعث شد تا 10,000 تن از باشندگان وزیرستان به افغانستان فرار کنند. این بیجا شدگان بیشتر در ولایت جنوب شرقی خوست، پکتیا و پکتیکا جابجا شدند. شمار زیاد از این بیجا شدگان به مناطق اصلیشان برگشتند، اما هنوز هم هزاران تن دیگر با مشکلات زیاد دست و گریبانند و برای برگشت لحظه شماری می کنند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر داره.
فرید خان یک رهبر قومی وزیرستان، منطقه پراشوب قلمرو پاکستان، بیجا شده است که در افغانستان به سر می برد و بعد از سالها تبهید برای رفتن به محل اصلیش دل تنگ است. این مرد میانه سال مسئولیت خانواده بزرگ 20 نفریش را به عهده دارد که متشکل از همسر، 3 پسر و خانواده 4 برادرش است. فرید خان به وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفته است هیچ آرزوی دیگر بغیر از رفتن به محل اصلیش را ندارد.
زمین ها و همه چیز ما در وزیرستان شمالی است. حتی اگر به خانه های اصلی خود هم بر نگردیم، در آنجا خود را امن احساس میکنیم.
مولا خان یک مهاجر دیگر وزیرستانی که در افغانستان به سر می برد نیز دلتنگ خانه اصلیش است. وی از روزهای به گفته خودش طلایی حکایت می کند که در منطقه داداخل وزیرستان تجارت جلغوزه داشت. خانواده مولا خان متشکل از همسر، 6 فرزند و خانواده های 3 برادرش است و در خانه بزرگ گلی به سر می برد. او می گوید زندگی در تبهید آنها را فقیر ساخته است.
ما همه چیز خود را ترک کرده و تنها با لباسی که در تن داشتیم فرار کردیم. وی از روزهای در سال 2014 قصه می کند که اردوی پاکستان با آغاز عملیات علیه طالبان در وزیرستان شمالی آنها را به ترک منطقه واداشته بود.
مولا خان می گوید گاهگاه نان خوردن خود را ندارند و از مقامات افغان و پاکستانی می خواهند برای ختم مشقت آنها توجه کنند. فرید خان و مولا خان از جمله 7000 خانواده اند که از وزیرستان شمالی فرار کردند. اینها بخشی از حدود 1,000,000 کسان بودند که با آغاز عملیات ماسما به ضرب اسب اردوی پاکستان علیه طالبان در منطقه در سال 2014 مجبور به فرار شدند. در حالی که هزاران تن به وزیرستان برگشتند ولی هنوز هم حدود 10,000 وزیرستانی بیجا شده که در مناطق سرحد دی خوست، پکتیا و پکتیکا پناه جستند، انتظار برگشت به خانه هایشان را می کشند و اکثر آنها در کمپ بیجا شدگان گولان به سر می برند. مقامات در وزیرستان شمالی می گویند به زودی آماده استقبال از 5,000 بیجا شده راجستر شده خواهند بود. غنی یورخان یک کارمند اداره مهاجرین در وزیرستان می گوید
جدول چکینگ خواندنه اشمر ما
مهاجرین وزیرستانی در مناطق مختلف و قریه های از هم دور در جنوب شرق افغانستان جابجا شده بودند که پروسه ثبت شدن آنها برای برگشت بعد از مشکلات زیاد تکمیل شد. او گفت با تکمیل شدن پروژه آماده سازی محلات برای جابجایی این بیجا شدگان برگشت آنها آغاز خواهد شد.
بر اساس گزارش شورای مهاجرت ناروی، مهاجرین وزیرستانی در افغانستان با آینده نامعلوم و غبار آلود مواجهند. گفته می شود قرار است کمک ها به این کمپ در سال 2020 کاهش یابد ولی شورای مهاجرت ناروی می گوید کاهش کمک ها به این بیجا شدگان 7500 خانواده به شمول 20,000 کودک را متضرر خواهد ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد نامین روز شده است و این در حال است که یک هیئت بلند رتبه آمریکایی به انقره سفر کرده تا از ترکیه بخواهد آتش بس را در شمال سوریه با کردها تامین کند. در این حال معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه در این مورد ملاقات می کند. اما رجب طیب اردوغان قبلا گفته بود با هیئت آمریکایی به رهبری مایک پنس ملاقات نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از آرش عمویون می شنوید.
در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است با آتش بس در شمال سوریه موافقت نخواهد کرد، یک هیئت بلند رتبه آمریکایی موظف شده است تا در مورد تهاجم نظامی انقره بر شمال سوریه گفتگو کند. در رأس این هیئت مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در ترکیب آن شاملند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس بزنس گفته است او و آقای پنس با رئیس جمهور ترکیه ملاقات می کنند. این اظهارات آقای پامپئو بعد از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان با فاکس نیوز گفت با هیئت آمریکایی به رهبری آقای پنس ملاقات نخواهد کرد. به نوشته آژانس خبری CNBC نیوز، مایک پامپئو صحبت مستقیم با رجب طیب اردوغان را خیلی مهم خوانده است. تا تهاجم ترکیه بر شمال سوریه باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم‌ها بر ترکیه خواستار آتش‌بس در شمال سوریه شده است. اما رئیس جمهور ترکیه تقاضای آتش‌بس در شمال سوریه را رد کرده است. بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه 9 اکتبر تهاجم نظامی را بر آن منطقه آغاز کرد. با آغاز این تهاجم رجب طیب اردوغان گفت جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه هدف قرار داده می شوند. آقای اردوغان هدف این تهاجم را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن خوانده است. ترکیه به کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی متحد آمریکا بودند به مثابه تروریستان می نگرد. رجب طیب اردوغان دیروز به پارلمان ترکیه گفت برخی رهبران جهان تلاش میکنند میانجیگری کنند، اما در تاریخ ترکیه هرگز حکومت این کشور در یک میز با تروریستان ننشسته است. این در حال است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه هفته جاری گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه صحبت کرده و از وی به کرملین دعوت کرده است تا در مورد سوریه گفتگو کنند. بر اساس اعلامیه کرملین رئیس جمهور ترکیه این دعوت آقای پوتین را پذیرفته است. روسیه از متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد در سوریه به شمار می رود.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز ولایت لغمان را محکوم کرده است. به گفته مقام‌های محلی در این رویداد 4 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت می گوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. کرکت بورد افغانستان می گوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وست اندیز را بعداً اعلان می کند. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی های 20 اوره 5 اوره و تست مچ بین تیم های کرکت افغانستان و وست اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این بازی است. حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. این اظهارات حکومت فرانسه در عکس العمل به دستگیری دومین شهروند این کشور در ایران صورت گرفته است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتنگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را همراهی می کنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که شمار از نابینایان در ولایت غور می گویند با مشکلات فراوان اجتماعی اقتصادی و آموزشی مواجه هستند. آنها از دیدگاه تحقیرآمیز جامعه، تبعیض، عدم دسترسی به تسهیلات، آموزش و کار شکایت کردند. جزئیات بیشتر همکارم منصور خسرو از غور فرستاده.
سردار احمد از جمله روشندلان است. میگوید در ولایت غور با برخوردهای دوگانه در جامعه برخورده. به نظر او جامعه به نابینایان به عنوان افراد درجه دوم نگاه میکنند.
ما را مردم بدید بد میبینه که شاید کاری نتانیم که کور هستیم یا که دیسپای خمای هستیم و دولت هم همچنان ما را همون قسم میبینه. شاید دهی فکر باشه که ما در کنج خانه هستیم هیچ کاری نمیتوانیم.
او میگوید نابینایان با مشکلات زیادی از جمله نگاه تحقیرآمیز، تبعیض، محدودیت های دسترسی به تسهیلات، آموزش و کاریابی مواجه هستند. سردار احمد از دولت می خواهد که قوانین ملی و کنوانسین های بین المللی را اجرا کند تا چالش های موجود کاهش یابد.
مشکلات ما زیاد است که ما نمی توانیم امکانات داشته باشیم درس بخونیم. یکی دولت هم کارهایی که هم قانون بر ما عقد داده دیگه کاری نکرده. ما امیدوار هستیم که حکومت یک کاری برای ما انجام بده.
گل احمد رستمی، عامر شهدا و معلولین ولایت غور دیروز 15 اکتبر در همایش به مناسبت روز جهانی آسای سفید از حکومت انتقاد کرد.
این ولایت غور کدام اداره دستگیری برای معلولین شده؟ رئیس جمهوری حقوق بشر ما زمانی که از 3 سپتامبر روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تجدید میکنید، نه خودشان حضور دارن و نه نماینده ایشان حضور دارن. حالا امروز کنفرانسی یا محفلی نمایشی نگیرید، شما یک بست تشکیلتان به نام بست معلولین و اطفال داشتین، 2 سال میشه کجاست دوی بست؟ این نقض حقوق بشر.
با گفته آقای رستمی، تنها یک نهاد خارجی در ولایت غور اطفال نابینا را در این ولایت از مدت 8 سال به این طرف آموزش می‌دهد و آنان بارها خواستار ایجاد مکتب خاص برای معلولان شدند، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. از سوی هم سجاد ساحل، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر غور، سنت‌های اجتماعی را مانع حضور معلولان در جامعه دانست.
افراد دارای معلولیت مورد تبعیض قرار میگیرند. اونها میشر و از اینکه در جامعه حضور پیدا بکنه، از اینکه در مکتب حضور پیدا بکنه، در دانشگاه بره، فقط گوشه انزوا را اختیار میکند. این حقوق در سیستم های اداری و قضایی خود در نظر بگیره و برای اشخاص دارای معلولیت، برای تأمین حقوق اشخاص دارای معلولیت تدابیر لازم در نظر بگیرد.
سفیر رحمان ملکزاده، معاون اجتماعی ولایت غور، وعده داد که برای معلولان و نابینایان در حوزه‌های مختلف همکاری می‌کند.
همگام با وزارت شهدا و معلولین در هر راستایی که زمینه‌سازی رفاهیت و سهولت‌سازی برای شما گرامیان عزیز، معلولین و معیوبین و اطفال عزیز باشد، در زمینه‌های تعلیمی، تحصیلی، کاریابی و دیگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، هم در حوزه مسئولیت و هم در حوزه دوستی و برادری، از هیچ نوع تلاش و زحمت دریغ نخواهیم کرد.
این در حالی است که به گفته آمریت شهدا و معلولین ولایت غور، آنان به تعداد 2543 نفر از افراد دارای معلولیت را ثبت دارند و برایشان سالانه حقوق می‌پردازند. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده‌های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، روز 15 اکتبر که مصادف به روز 23 میزان است، به عنوان روز بزرگداشت از نابینایان و قانون عصای سفید نامگذاری شده است. استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن‌ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نماد برای شناخت نابینایان بعد از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در سال 1921 میلادی، یک عکاس کشور انگلستان که در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد، برای درمان بودن از خطر وسایل نقلیه، ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را به کار برد. پس از آن 2 از برجسته‌ترین محققین آمریکایی توانستند قانونی را در 15 روز ماه اکتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب برسانند و این روز را به بعد به عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری کنند. در این قانون کلیه حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضو از یک جامعه متمدن انعکاس یافته است. بحث امروزی ما هم در مورد افراد دارای معلولیت بینایی است و خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطیهای حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت که خود دارای معلولیت بینایی است، در این بحث ما را همراهی می کند. خب خانم یعقوبی، ابتدا شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که قانون عصای سفید یعنی چی و به چه منظوری تدوین شده است؟
سلام بر شما و سلام بر دوستای عزیز شنونده. تشکر از این که مرا به برنامه‌تون دعوت کردیم. قانون عصای سفید تدوینش یک مرحله بسیار زنجیرواری را داشته، یک مرحله بوده. در ابتدای کار در سال 1931 اولین عصا، یعنی اولین عصای سفید ابداع شد. این عصا توسط یک نفر به نام بیکس که او از بریستول انگلیس بود ابدا شد و بعد از او یکمک زمان گذشت تا سال 1937. در سال 1937 دو نفر دیگر که یکیش پزشک بود و یعنی دکتر بود، یکیش هم ریاضیدان، اینا با هم دیگر شیشتن و یک اعلامیه را نوشته کردن در مورد عصای سفید. و بعد از او در سال 1950 قانون عصای سفید تدوین شد که در این قانون توصیه شد که با همین قانون با توجه به همون اعلامیه که نوشته شده بود تدوین شد، یعنی با همون نکاتی که از اعلامیه گرفتن تدوین کردن قانون. و در این قانون اومد که کسایی که پشت فرمان موتر هستن و سر موتر هستن وقتی که عصای سفید میبینن باید با او احترام کنن و راه را بر کسی که معلول بینایی است باز کنن. عابر پیاده که یک نفری که دارای معلولیت بینایی است یعنی عصای سفید دست خود داره او را میبینه باید به او احترام کنه و اگر مانعی سر راهش هست برداره. در هر جا و به هر وضعیتی که افراد در حال تردد هستن میگردن یا مثلا کار رو میخواین انجام بدن، وقتی که عصای سفید میبینن یک علامت باشه برشان که بتونن در او تغییر ایجاد کنن.
روز عصای سفید یعنی چی؟
روز عصای سفید یک فرصت هست خانم جاوید، فرصتی هست به خاطر افراد دارای معلولیت بینایی تبارز بتن توانمندی های خودشان را و بگوین که ما اینقدر توانمندی داریم در یه عرصه یه عرصه. و بحث دیگه روز عصای سفید فرصتی هست به خاطر دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی در تمامی عرصه ها با تمامی ادارات که ما تلاش کردیم از همین فرصت هم برای دادخواهی و هم برای تبارز توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی استفاده بکنیم. شاید برتون یک سوال دیگه هم خلق چه که چه رنگ عصا سفید است؟
بله بله میشم به این بارو مگه توضیح بدیم.
من میخوایم خدمتم بگم که عصا به دلیل رنگش سفید است یکی که با عصای کهنسالا اشتباه گرفته نشه چون وقت با از رنگ های چیز استفاده میشد. و دلیل دومش ایست که این سفیدی عصا یک علامت است به خاطر شناسایی افراد دارای معلولیت بینایی که مردم اونا رو بشناسن.
درست. خب قسمی که ما گزارشایی داشتیم شما یک کتابخانه را برای افراد دارای معلولیت بینایی افتتاح کردین، میشه در این باره بگوین که چرا چگونه؟
بله ما در واقع در آستانه روز جهانی عصای سفید یک مرکز منبع دسترس پذیر بر افرادی که معلولیت دارن در خوانش و چالش دارن در خواندن از جمله افراد دارای معلولیت بینایی که تنها شامل نابینایان نمیشه، کسایی که کهنسال هستن، کسایی که دیسلکسیا دارن بله. که نمیتونن خوب بخوانن، تمرکز نمیتونن بکنن وقتی که میخوانن و میخوان بشنون. ما می رقم یک مرکز با 4000 جلد کتاب افتتاح کردیم و این مرکز داشت هم کتابای الکترونیک وجود داره و هم کتابای صوتی یا آدیو وجود داره که دوستای ما میتونن استفاده بکنن. دلیل افتتاح این مرکز این بود که ما میخواستیم که یک الگو و نمونه باشیم تا بتونیم تا سال آینده در تمامی مراکز در افغانستان مراکز فرهنگیشون ما کتابخانه داشته باشیم برای کسایی که اختلالات خوانشی دارن. و به همین شکل ما خواستیم که این مرکز منبع را افتتاح بکنیم و امیدوار هستم که در برنامه که ریختیم موفق باشیم و این را به ولایات افغانستان به جایی که ما دفتر صاحبی داریم بتونیم گسترش بدیم.
بسیار عالی.
دوستان شنونده برنامه ادامه دارد اما اکنون یک وقفه کوتاه داریم. باز هم با امین موضوع برمیگردیم. موضوع ما اشخاص دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است.
زندگی
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه که ما روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان ارجمند، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما افراد دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است. خب در این بخش خانم یعقوبی میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش ها فرارای افراد دارای معلولیت بینایی قرار دارند؟
دوستان کسایی که دارای معلولیت هستن به طور عام و کسایی که معلولیت بینایی دارن به طور خاص چالش‌های زیادی در زندگی خودشان متأسفانه تجربه میکنن که این از سطح زندگی فردی شروع میشه تا زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همیشه کل ادامه داره. خب کارها و تلاش‌های صورت گرفته. اولویت کمیسیون مستقل حقوق بشر در سالی که ما امروز تاش قرار داریم، یعنی 15 اکتبر تا 15 اکتبر سال آینده، سه بخش ما در نظر گرفتیم که کمتر توجه شده ولی خب مهم است بسیار. یکی چالش در دسترسی منابع که همطور که شما شاهد بودین ما مرکز منبع افتتاح کردیم و بحث دوم بحث استخدام هست که 3% در قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به روشنی ذکر شده که 3% از کارمندان تمام واحدهای دولتی و غیر دولتی حداقل 3% باید افراد دارای معلولیت باشن که متاسفانه هنوز این تطبیق نشده و ما در پی این هستیم که ببینیم تا کجا میتونیم تا سال آینده چقدر میتونیم که اینی میره با ادارات مختلف دادخواهی بکنیم و ببینیم که چقدر ادارات همکاری میکنن که یعنی من عملی شوه حداقل تا یک حد. و بحث سوم بحث افتتاح حسابات بانکی هست بر افراد دارای معلولیت بینایی به گونه مستقل که این باید در پالیسی های دی افغانستان بانک کمک تعدیل صورت بگیره که افراد دارای معلولیت بینایی بتونن مستقلانه حساب باز کنن در بانک ها.
بله. خب بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، از اینکه در برنامه اومدین و دعوت ما را پذیرفتین. بسیار زیاد ممنون شما.
سلامت را شما.
شنونده عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد که باز هم با موضوع جدید در خدمت قرار میگیریم، شما را به علای پاک میسپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در امتداد لحظه ها این موضوع را به بررسی می کنیم. افغان ها از چی زمان باورمند بعضی شگون ها اند؟
از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام.
عوامل باورمندی به شگون ها در چی است؟
در اکثر کشلاق یک زن مویسفید یک واقع سرش آمده در که روز دوشنبه برادر مصطفی.
آیا شگون ها و باورهای مردم کدام سبغه دینی دارد؟
پیغمبر اسلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق.
با رادیو باشید. دوستان شنونده، افسانه ها و قصه ها و باورها و شگون ها و سنت ها در هر ملت نشان دهنده رویاها، رازها و آرزوهای جمع یک ملت و بنیاد حافظه آنان را تشکیل می‌دهد. آنچی که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی دستخوش تغییرات و تحولات می‌شوند. شگون ها که در ادبیات شفاهی افغانستان یکی از بخش های مهمی را در بر می‌گیرد، شامل عقاید و باورهای رازآمیز مردم درباره رویدادهای گوناگون زندگی از قبیل مبارک و شوم، میمون و نحس، سعادتمند و نکبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، روشنایی و تاریکی و امثال اینها می باشد. به گفته یک کارشناسان ادبیات، از ایامی که انسان خلق شده امراه با خرافات و باورهای ناپسند زیستند، اما گفته می شود در افغانستان این رسوم ریشه عمیق تری دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر به این پدیده ها باورمندند. پروفسور محمد آصف گلزاد عضو سابق اکادمی علوم افغانستان می گوید این فرهنگ عامه از آوان تشکیل جامعه بشری در بین ملیت های مختلف وجود داشته است.
فرهنگ عامه تا جایی که برای بنده معلوم است از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام و ملیت های مختلف وجود داشته. مثلا امیال در جامعه ما معمول است که وقتی که یک کسی از خانه یک جای مسافر میشه، پشت سر از روی یک مقدار آوا مندازن. وقتی که مرغ بی وقت آزان میده میگه سرش قطع کنی که این شگون بد داره. یا مثلا وقتی در پیاله تان شمع چای میباشه میگن که میمان است، میمان قد کوتاست یا قد متوسط یا قد بلند در رقمی که میباشه. یا مثلا خانم ها یا دختر خانم ها وقتی خمیر میکنن خمیرشان میپره میگن که میمان میاد خانه ما. و ده ها همتون موضوعات دیگه که شامل فرهنگ عامه ما است. عمدتا امروز یک تعداد از این مسائلی که ما گفتم و امثال از یا کمرنگ شده و یک تعدادش هنوز هم با قوت و عظمت خود باقی است.
شریف نام مستعار زن باشنده کابل میگوید از همان ابتدای عروسی زنان بزرگ خانواده و به خصوص خوشویش برای او گفته است که لباسشویی در روز چهارشنبه و یا هم جروب کردن خانه هنگام شب و ناخن گرفتن دست و پا در یک وقت و انجام بعض کارهای دیگر برایشان نحس است و بدبختی بار می آورد.
ناخن پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقع میشه. چهارشنبه کالاشویی نمیشه. البته می کلانای ما خوشویای ما میگن که کالاشویی در روز چهارشنبه نشوین که شگون بد داره. حتی میگن حضرت محمد که تیر میشه قفاوش در کالای زود میپره و این قسم گپا. به روزای چهارشنبه هم خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم یا مسافر که میره نگه که جارو نکنین که شگون بد داره. از این گپا دیگه در فامیل ما زیادتر.
گفته میشود این زنان تا حد به این پدیده ها ارزش قائلند که حتی این خرافات مانع انجام کارهایشان شده است. مریم باشنده ولایت تخار میگوید همیشه برای دخترانش گوشزد میکند که نباید جاروب را ایستاده بگذارند و یا هم چهارشنبه ها حمام بکنند زیرا شگون بد دارد، اما دخترانش قبول نمیکنند و میگویند که در کتاب هایی که آنان خوانده اند این کارها غلط گفته شده.
اینا پر ما نمیگه دختر زمانه دیگر کلگی در چی اختار خروش است دیگر چی بگیم جاروب بد ایستاده که اینا من گناه داره خوب نیست در خانه ما میگیم از طرف شب ناخن بگیر گناه داره دیگر ما میگیم چهارشنبه سرشویی نکنین گناه داره خاطر میگم شهید داره آدم گناه داره کی چی میکنن گپ نمیگیرم ما میکردیم گپ را قص قدیم ماندگی گپ را آدم میکرد حال دیگه کی حال میگن او کتاب دیت گفت کارا را نکنین این نخون بگیره نقص میرسونه چطور نمیرسن حال دیگه کی گپ را ما میگیرن.
اما در کنار این زنان کسانی اند که به این پدیده ها باور ندارند و آنها این باورها را جزء خرافات میدانند. لیدا یک تن از محصلان پوهنتون کابل در این مورد گفت با مطالعاتی که دارد میداند این مسائل جنبه علمی و دینی نداشته و او هیچگاه به این گونه باورها اعتقاد ندارد.
مطالعاتی که در کل در این زمینه دارم که این مسائل تمامش هیچ اصلا جنبه علمی اصلا نداره، این عقیده انسان نشون میده و کسی که واقعا اگه در این راستا تحصیل کرده باشه به هیچ عنوان به همچون مسائل باورمند و عقیدتمند نمیباشه. ما جوانان زمانی که تحصیل میکنیم و به یک جای خود رساندیم که حداقل بتونیم که خوب از بد تفکیک بکنیم، باید میخوانمایی که نتونستن بنا بر شرایط تحصیل بکنن تا بتونن می خوب حق از باطل تفکیک بکنن و ما باید به منحیث یک جوان کوشش بکنیم تا اینا را ریشه‌کن بکنیم از کشور.
پوهنیار عبدالله کاموال استاد پوهنتون کابل هم با رد این پدیده میگوید چیزی که اصل آن روی علم و منطق استوار نباشد قابل پذیرش نبوده، زیرا این همه باورها از دهن بیرون شده و در ذهن مردم جا به جا شدند.
از ما کده هندی ها بسیار به عقیده است، ایرانی از ما کده زیاد به عقیده است، حتی پنجابی های پاکستان از این کده به حدی میرسه که شرک میکنه. در اکثر کشلاق و دهات در یک خانه یک زن موی سفید کلان خانه یک واقعه سرش آمده ده که روز دوشنبه برادر ما سفر میکرد و در سفر به مشکل مواجه شد. دیگه ما به روز دوشنبه سفر نمیکنیم، که روز دوشنبه برای ما و شما سفر خوب نیست. این خانواده به حالت خودش نمانده، 10 سال 20 سال 50 سال پس این خانه کلان شده و این نقل از یک خانه به دیگه خانه رفته، از دیگه خانه به دیگه خانه رفته. در حقیقت ایکولوژی گفای اوایی است و کدام گپی منطقی و علمی و دینی یا ارزشی نداره.
وی افزود این خرافات عادت‌ها و باورهای باطل و بی اساسی است که در همه جامعه وجود دارد و معیار برای شکل دهی زندگی شمار از انسان‌ها شده است. اما پروفسور گلزاد میگوید اکنون کاروان تمدن بشریت پیشرفت و اختراعات و اکتشافات رشد بسزایی کرده است. بنابراین دیگر بیشتر مردم به این باور نمی‌کنند که مثلا زمین بر سر شاخ گاو ایستاده و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریاست.
حتی در آخرین منطقه بدوی که ما بریم دیگر کسی به این باور نیست که زمین سر شاخ گاو است و گاو در پشت ماهی است و ماهی سر دریاست. این دیگر کس قبول نمی‌کنه. یا مثلا در قدیم مردم به تو فکر می‌کردن خیلی که آفتاب، مهتاب و دیگر سیاره‌ها جمعاً به دور زمین می‌چرخه و زمین استاد است. اما حالا دیگر این باور دیگر کس قبول نمی‌کنه. یا مثلا در قدیم‌ها فکر می‌کردن که زمین خیلی مسطح است. اما حالا با کروی بودن زمین همه مردم باورمند شدن. امروز تمدن اکثرا این سوالا را حل کرده و جا خالی کرده. امروز تعداد عظیمی باورهای مردمی که البته ذخیره جامعه ماست، یک عده از فرهنگی‌های ما آستین همت بالا زده و یارا ثبت و ضبط کتاب‌ها کرده که یک وقت زمان جزء تاریخ ما و جزء فرهنگ ما میباشد. یک تعدادش به مرور زمان میمیره و از بین میره و یک تعداد دیگه‌ش هم ما فکر می‌کنم تا وقتی که سیمرغ و کیمیا نامش باقی است اینا هم باقی خواهد ماند.
به همین ترتیب علمای دینی افغانستان نیز این گونه باورها و عقیده های مردم را خرافات و دور از منطق می‌دانند. مصاحبه‌ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این باره انجام داده است این موضوع بیشتر واضح می‌شود. آقای کوثر در آغاز گفت عقیده اسلامی عقاید شفافی است که در آن این نوع ابهام وجود ندارد.
عقایدی که برگرفته از خرافات باشه او را مردود شمرده، از جمله می باورهای نادرست مردم که بدشگومی میگیرن و بدفعلی میگیرن در بعضی چیزا، این با اسلام هیچ رابطه نداره و اسلام مخالف از این است، چون با عقل در تضاد است و هیچ عقیده ناب اسلامی با عقل در تضاد نیست. به می اساس شریعت اسلامی چنین باورهای نادرست را خرافی میدانه و این را باورهای غیر دینی تلقی میکنه.
خب در حالی که از لحاظ شرعی این خرافات گفته شده، اما قسمی که دیده میشه باز هم در اکثر مناطق افغانستان به این عقیده و باور هستند، چرا علت چی است؟
متاسفانه ما در سرزمین شرقی که زندگی میکنیم تکاثر ادیان بوده، هندویزم، سیک، بودایی، شمنی، کنفیسوس، اسلام، اینا همه ادیان بودند که در این منطقه به نحوی حکومت کردند و در این منطقه بودند و ما در همسایه بسیار نزدیک هند قرار داریم و هند مجموعی از ادیان است که مملو از خرافات گوناگون و توهمات و وهمه است. این توهمات این وهمه ها متاسفانه سر عقاید برخی ها تاثیر کرده و در همسایگی ما بعضی عقاید وارداتی از اونجاست و بعضی عقاید از قدیم الایام در بین مردم مانده، حتی قبل از اسلام مانده.
چی مشکلات به بار آورده میتونه؟
متاسفانه باورهای خرافی و باورهای نادرست چند شومیت یا چند نحوسیت داره. اولی که جامعه را به یک بی‌باوری، بی‌اعتمادی در یک فضای وهم و ترس میبره، از طرف هم عاطل و باطل ساختن مردم است. سوم هم بعضی از این باورها پرمصرف و پرهزینه است متاسفانه. باورهای خلاف شریعت، باورهایی که مصرف داره و هزینه داره و این چیزی را که شریعت اسلامی نامشروع قلمداد کرده، در حقیقت همان اساسات تثبیت شده افعال جاهلیتی بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدنشان در مکه و رفتنشان به مدینه منوره اونجا مخالف از این بودند. یک سلسله بدشگومی ها و بدفعلی های داشتن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام با همهش مبارزه کرد. پیغمبر علیه السلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق. هی که شریعت واضح پیغمبر آورده، این باورها متاسفانه که جامعه را به عقب میزنه، جامعه را به یک توهمات و وهمیات میبره، زمینه را برای سحر و جادو مساعد میسازه و زمینه را برای عاطل باطل ساختن امورات اجتماعی مساعد میسازه. فهم دقیق از اسلام یگانه راه مبارزه با چنین اوهامات و خرافات و باورهای نادرست است. دوم، ترویج و تبلیغ اساسات دین که مسئولیت رسانه ها، علمای دینی، اساتید، معلمین و هر آن کسی که در جامعه به عنوان مسئول تلقی میشه، مسئولیت و رسالت داره تا اساسات دین و همان مفاهیم والای اسلامی را به زبان مردم مطابق و فهم مردم برای مردم تبلیغ کنن تا مردم بتانن از این واهمه که امروز هستن از این برای
سوزت. تشکر است.
سلامت باشید.
بنابر اظهارات آقای کوثر، باید زندگی مسلمانان بر بنیاد آنچی که اسلام گفته است استوار باشد، چون در هیچ یک از چهار منبع اسلام از این خرافات ذکر نشده است و دلیل علمی هم برای انجام آنها وجود ندارد. با امید روشن شدن بیشتر از خان مردم در این مورد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.